أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين، لا سيما مولانا بقية الله في الأرضين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. إن دعائي شريف را بحضور قلب وتوجه درگاه خداوند متعال عرضه بدارید. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أربك طوعا وتمتعه فيها طويلا. السلام عليك يا أبا عبد الله. وعلى الأرواح التي حلت بفنك، عليك مني سلام الله أبدا ما بغيت وبغي الليل والنهار، ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. پیشگاه مقدس و منبرین آقا و مولام حضرت سید شهدا علیه السلام صلوات بلندی تقدیم می‌کنم. در بعضی از صندوق‌های قرض الحسنه یا بعضی از بانک‌ها ممکنه، در مورد بانک ها فرض امکانش رو طرح میکنیم، در بعضی از صندوق های قرض الحسنه این نوع قرض دادن رایجه که به کسی که وام میخواد، کسی که قرض میخواد، میگن شما بیاید و مثلا اینجا 1,000,000 تومان بگذارید، ما به شما 2,000,000 تومان وام میدیم، قرض میدیم. حالا گاهی یه زمانی رو هم معین میکنن که شما 1,000,000 رو که گذاشتی 2 ماه بعد ما به شما 2,000,000 تومان وام میدیم، دیگه اینجا هیچ اضافه از شما نمیگیریم، همون 2,000,000 رو میگیریم. این عمل جایز نیست و این خودش رباست. چرا؟ چون وقتی خود شخص پول رو اونجا میگذاره، این به معنای قرض دادنه. به همین دلیل که خود اون صندوق قرض الحسنه این اسکناس ها رو نمیذاره توی پاکت خاصی تو گاف صندوقشون، روش اسم اون شخص رو بنویسن و بعد در تاریخ معین همین رو به اضافه یه پول دیگه به او برگردونن. این چنین نیست، بلکه این پول میاد تو پولاشون، به دیگران قرض میدن، میگیرن، میدن. خلاصه اونا احساس مالکیت دارن نسبت به این پول 1,000,000 تومان، منتها در ازای 1,000,000 تومان یه تعهدی برای خودشون میبینند که 2 ماه بعد به این شخص 2,000,000 بدن. وقتی این چنین باشه، قرض داده است این فرد به اون صندوق قرض الحسنه در ازای اینکه بهش بیشتر بدن، یه قرض اضافه‌ای بدن. این قرض در حقیقت قرض اول یه منفعتی برای اون قرض دهنده داره. قرضی که منفعتی داشته باشد برای قرض دهنده، این رباست و جایز نیست. اما اگر به این شخصی که 2,000,000 میخواد قرض بگیره، میگن ما 2,000,000 قرض نمیدیم، ما 1,000,000 قرض میدیم به شما، منتها به شرطی ما قرض میدیم که یه فرد ثالثی هم باشه که به شما قرض بده، منتها بیاد از طریق ما قرض بده، نه اینکه بیرون به شما بده. اگر فرض کنید آقای علی اکبریان قرض میخواد، ایشون میاد به من که فرض کنید مسئول صندوق هستم، میگه که من 2,000,000 قرض میخوام، میگم شما برو با آقای جعفری بگو که آقای جعفری بیاد 1,000,000 بذاره پیش من، به این معنا که اینو بده من اینو قرض میدم به شما. اگر این کار رو بکنه آقای جعفری که از طریق من به شما قرض بده، وقت من 1,000,000 تومانم بهت قرض میدم. این قرض نفعی برای کسی نداره. همون فرض اول میشه دیگه، 50% که بگذاره خود قرض دهنده آقای علی اکبریان مسدود که میکنه. این کلمه ها بله، من برای همین توضیح دادم که قرض این که اسم مسدود و امثال اینها بفهمیم، اینا حل هیچ مشکلی نمیکنه. اون صندوق این پولو فرض کنید وقتی که من از 4 ماه دیگه به ایشون قرض بده چه میکنه؟ این پولو میریزه به حساب بانکی خودش. این پول رو چیکار میکنه؟ مثلا حقوق کارمند میده ازش، این پولو برمیداره میده به یه فرد دیگه. این اسکناس هایی که از ایشون گرفته اون 50% رو، ولی تعهد داره که در برابر این مسئله بیاد و 2 برابر این مبلغ به ایشون وام بده. چنین حالتی که باشه، این میشه ربا. اما این فرض دوم ربا نیست که آقای علی اکبریان قرض میخواد 2,000,000 تومان، من بهش بگم برو یک کسی رو پیدا کن که بهت حاضر باشه 1,000,000 تومان قرض بده، منتها نه مستقیم به شما قرض بده، بیاد کارشو من انجام بده، 1,000,000 تومان بذار پیش من، من به 1,000,000 دیگه میذارم روش میدم به شما. وقتی اینجور شد، من
مسئول صندوق بهشون 2 میلیون قرض دادم. منتها من با شما یا آقای جعفری یه شرطی دارم و او اینه که وقتی آقای علی اکبریان قسطاشو برگردنون، من اول مال خودم رو برمیدارم نه مال شما رو. این یک، توجه کردین؟ و شما هم تا پایان این که قسطایشون تموم شد پولتون از اینجا بر ندارید، درست شد؟ این فرض رو فرمودن اشکالی نداره. اینجا گاهی بعضی از افراد میان این از این راه دوم استفاده میکنن، میان چیکار میکنن؟ میان آقای علی اکبریان میاد 1 میلیون تومان میده به شما آقای جعفری، میگه حالا به نام خودت بذار تو صندوق. توجه کردین؟ شما آقای جعفری به قرض نمیدید به ایشون، آقای علی اکبریان میاد میگه آقا من 1 میلیون تومان بدم به شما صندوق، 4 ماه بعد بهم 2 میلیون بدین. من میگم ما از این کارا نمی کنیم، این رباس ما واردش نمیشیم. ایشون اگه بیاد این روش رو انتخاب کنه، بیاد به شما بگه آقای جعفری اسم عوض شه، اینا به من قرض میدن 1 میلیون تومان، ایشون میده به شما، شما بیاد 1 میلیون تومان بذارید تو این صندوق، مسدود کنید که من 2 تومن بدم بهشون، این جایز نیست باز، چون برگشتش به همون صورت اوله. عنایت کردیم؟ برگشتش به همون صورت اوله. مسلمن باید همین جور بشه، ولی اگه این جور بشه که معلیش اینی که 1 میلیون 200 تومن یعنی تو من داده 1 و 200 تومن، اون که رباخوری خیلی واضحیه. اونی هم که به شما میگه من 1 میلیون تومن فرض اول مسدود کن بعد من به شما 2 میلیون میدم، بعد که تموم بشه اون 1 میلیون به شما بر میگردونه، او این کار رو میکنه، ولی معنیش اینی که ربای 50% از شما گرفته. اونو هیچ کسی الان این کار رو نمیکنه. حالا بعد ممکنه مود بشه از این کارام بکنم، ولی فعلا ما خبر نداریم از این کارا. من عرضم این بود که هم مسدود کردن پول توسط وام گیرنده جایز نیست، و هم این که این عمل رو بیاد فقط از یه طریق دیگه‌ای دور بزنه، در حقیقت نام یه نفر فقط بیاد این وسط، اون هم مشکلی رو حل نمی کنه. بله، بله فرمایش شما، یعنی اینا رو گاهی تو محیط های کار انجام میدن، گاهی تو محیط های خانوادگی، گاهی تو محیط های دوستی، گاهی تو جلسات مذهبی، به خصوص در بین خانم ها این مسئله رواج داره و به ذهنش میاد، هم دارن کار خیر انجام میدن و هم یه نوع پسنداز میکنن که 10 نفرن مثلا هر کدوم ماهی 100,000 تومان میارن، هر ماه میشه 1 میلیون تومان، قرعه میکشن به نام نفر اول دوم سوم تا 10 دو مرتبه، همینجور میره جلو. عرض به حضورتون که اونطور که من از با بعضی از مراجع بزرگوار به صورت شفاهی گفتگو کردم، با بعضی از اساتید دیگرمون که اونها از طرف بعضی مراجع دیگه بر صورت نظرات اونها رو مسلطن، اینم از اون انواع قرض میشه که به نفع قرض دهنده میشه و ربا میشه. به چه صورت؟ توضیحش این میشه، فرض کنین اینجا 10 نفرن، خب وقتی ماه اول این پولا رو جمع شد 1 میلیون تومان، ماه اول افتاد به نام شما، این در حقیقت معنیش اینه که 9 نفر به شما دارن قرض میدن، چون پول شما که مال خودتونه، اون که دیگه قرض آدم شخص به خودش معنا نداره، 9 نفر به شما دارن قرض میدن، منتها اون 9 نفر بین خودشون این شرط رو دارن که من دارم به 8 نفر دیگه، من که جز اون 9 نفرم، من دارم شرط میکنم به این 8 تا که اگه ماه دوم قرعه به نام من افتاد، شما 8 تای دیگه باید به من قرض بدین. من قرض به شما دارم میدم به شرطی که خودم چی؟ ماه دوم قرض بگیرم. و اون همینطور تو ماه بعدش اون نفر سوم نسبت به 7 تای دیگه این شرط رو داره. یعنی عملا قرضی است که شرط توش وجود داره. شاهدش هم اینه که اگه ماه سوم بگن آقا صندوق تعطیل دیگه نمیدی، درسته؟ بقیه میگن اه نه این درست نیست، زرنگی کردی، یه دور بزنیم به چرخه بعد تعطیل کنی. این معنیش اینه که چیه؟ طلبکار میدونن خودشونو نسبت به اون قرضای بعدی. فقط اون آخریش چیز نیست، فقط اون آخریش در حقیقت قرض نیست. چرا؟ چون این به 9 نفر قرض داده، ماه دهم همه بازپرداخت قرض رو میدن به ایشون، اون ماه دهم واسه اون 1 نفر اینجوریه. اما این جریان بخواد برای قبلیا ما بلد نیستیم درستش کنیم. حالا دیگه بقیه چه توضیحی دارن دیگه بذار بقیه مسئله باشه دیگه وقت بعد. ببینید من سوادم آقای جعفری خیلی کمه، نوش کردیم ما در حد عرض به حضورتون که من در حد جسارت نشه به مسئولین پیش دبستانی، من سوادم در همون حد است. بعد دیگه خب بله پیشتید پیش دبستانیه این مالی بعضی شاید هر چیزی بتونن درست کنن، من سوادم کم. خدای متعال همه ما و شما را با وظایف بندگیمون آشنا بگرداند و در انجام همه این وظایف هم به یکایک ما و شما توفیق کامل مرحمت بفرماید. به پیشگاه مقدس و منور والده بزرگوار امام عصر علیه السلام حضرت نرجس خاتون صلوات بلندی تقدیم بفرماید. عرض شد که اگر شرایطی در کنار یکدیگر جمع شوند، امر به معروف واجب می شود یا نهی از منکر واجب می شود. اون شرایط که دیشب اومدیم بشماریم در اثر خستگی ذهن یکیش یادمون رفت، یعنی متذکر بودیم که یکیش داریم کم میشوریم و یادمون نیومد، امشب حالا داریم عرض میکنیم همش رو. شرط اول اینه که خود شخصی که امر و نهی میخواد بکنه حکم شرعی را بداند. اگر نمیداند بر او واجب نیست. تفصیلش هم گفتیم، فقط یه تذکری که قبلنم عرض شد امشبم تکرار میکنم که اگر من مسئله بلد نیستم، واجب و حرام رو نمیدونم، اما این مقدارم میدونم که کسی که باش مواجه هستم اونم همشهری خود ماست، اونم بلد نیست، منتها او بدون این که وظیفشو بداند داره فعالیت میکنه، من محل ابتلاعم نیست که بخوام برم بدانم. در اینجا اونی که داره بدون اینکه وظیفه‌شو تشخیص بده مشغول فعالیته، من باید به او تذکر بدم، چون عمل کردن و اقدام کردن قبل از اینکه وظیفه را شخص بفهمد خودش جایز نیست و من باید به او بگم که این کار رو نکن. شرط اول این بود. شرط دوم اینه که من بدانم که این فردی که باهاش مواجه هستم این اصرار بر معصیت داره. به چه معنا اصرار داره؟ نه اینکه خیلی میخواد تکرار کنه، حرفه‌ای میخواد مثلا گناه بکنه، نه، منظور از اصرار اینه که من بدانم که این فرد قصد دارد که در آینده ولو برای یک بار ترک وظیفه کنه، یعنی یا واجبش رو انجام نده یا میدونم قصد داره که حرام انجام بده، چه قبلا گناه کرده باشه و میخواد بار دوم بکنه، یا نه میخواد اصلا زرورق گناه تازه باز کنه و برای اولین بار این خطا رو بکنه. مثلا یه خانم میدونه که این دختر خانم این نماز میخونه، همه وظایف شرعیش هم رعایت میکنه، اما قصد داره که شب عروسیش، میگه اون شب نمیشه آرایش اونو پاک کنیم، که اون شب میخوایم ما حالا با تیمم نماز بخونیم، چون مگه میشه آدم آرایشو پاک کنه، این همه پول دادیم. اینجوری میخواد از الان قصد داره که اگه اون شب بشه اون شب نمازشو با تیمم بخونه. از همین الان، اولین بارم هست که میخواد همچه اتفاقی بیفته، از الان اگه چنین قصدی داره باید بهش تذکر داد که این کار رو نکن. روشن شو؟ یا چیزای دیگه، این خانم قصد داره، این که میگم مال خانم، چون آقایون کمتر از این قصد رو میکنن ولی واسه آقایون هم مثال داره، قصد داره این خانم که مثلا شب عروسی پسرش نمیدونم یه حرامی رو مرتکب بشه، میگه یه شب هزار شب نمیشه، وقتای دیگه هم این قصد رو نداره، فقط برای اون زمان. چنین فردی ولو قبلا مرتکب معصیت نشده باشد باید او را امر و نهی کرد. پس اینم شرط دوم. شرط اولی که من بدونم حرام و حلال چیه، شرط دومی که بدونم طرف اصرار داره، یعنی قصد ارتکاب معصیت داره در آینده. اما اگه من دیدم یک کسی غلطی کرد، گناهی کرد، نمیدونم در آینده تکرار میکند یا نه، بر من واجب نیست که به او تذکر بدم، مگر در فرضی که بدونم این گناهی که کرده توبه نکرده، که در این صورت امر من نسبت به توبه او واجب میشه، که میگم باید نسبت به گناه قبلی توبه کنه، چون خود توبه نکردن یه نوع ترک وظیفه است. شرط سوم احتمال تأثیره، یعنی من اگر واکنشی نشون بدم چه زبانی چه عملی، احتمال بدم که بالاخره ولو برای یک بار هم که شده این به جاده طاعت خدا برگرده ولو به صورت موقت، اگر احتمال چنین اثری برود بر من لازمه که چنین کاری رو و واکنش رو انجام بدم، فقط زمانی از من ساقطه که نسبت به این شرط داریم میگیم، که من اطمینان داشته باشم که از هر راهی حرکت بکنم، هر جوری فعالیت بکنم، از راه‌های مشروع هر کاری بکنم، در روی بر روی این فرد و اثر نخواهد کرد و این گناهش رو و ترک وظیفهش رو ادامه خواهد، یعنی در وقت خودش انجام خواهد داد و هیچ اثری نداره ولو موقت. اگر من چنین اطمینانی بکنم اون وقت وظیفه از من ساقط میشه. خیلی مفصل ما اینو با مثالهای شرح کرده. شرط دیگر که در مورد وجوب امر به معروف و نهی از منکر هست اینه که مفسده نداشته باشه، یعنی ضرر برای من یا افراد وابسته به من وجود نداشته باشه، به خاطر این کار من متضرر نشم، یا انجام این امر به معروف و نهی از منکر برای من خیلی سخت نباشد، عسر و حرج نباشه. اگر یکی از این دوتا بود واجب نیست. یه استثناء البته داشت در اینجا، استثناءش این بود که اگه یه جای اطمینان داشتی که اثر میکنه، نه فقط احتمال، اطمینان داشتی اثر میکنه، و اون چیزی هم که نسبت بهش امر و نهی واجبه در نظر شارع خیلی مهمه، اونجا دیگه ملاحظه ضرر و سختی رو نباید کرد. که مثال زدیم که اگر خدای نکرده بخواد کسی جسارت کنه به حضرت امیرالمومنین علیه السلام یا به حضرت سید الشهدا، بخواد مثلا بره حرم مطهر این بزرگواران رو مثلا منفجر کنه یا جسارتی بکنه، در اینجا اگه اقدام من مؤثر میفته، یه جوریست که جلوی او رو میتونم بگیرم، اطمینان دارم، نه فقط احتمال میدم، اطمینان دارم که این کار به نتیجه میرسه، در اینجا باید اقدام کنم، ولو اینکه یقین دارم که ضرر میکنم، حتی ضرر در حد کشته شدنم هم باشه باید اقدام کنم، درست؟ اما این موارد معمولا محل ابتلا نیست. این تو شرایط امر به معروف و نهی از منکر هر کدوم از این موارد توضیحاتی داشت که در شبهای گذشته به عرض رسید. دیشب گفتیم حالا بعد از اینکه این شرایط واجب شد، فرد حالا چجوری واکنش نشون بده؟ گفتیم سه رتبه واکنش وجود داره: انکار قلبی، انکار لسانی و انکار عملی. انکار، این منظور از این انکارها یعنی واکنش، یعنی فعالیت، منظور فقط کلمه انکار نیست. این رو گفتیم انکار عمل قلبی یعنی اینکه من یه کاری باید انجام بدم، نه فقط تو دلم نیت کنم، یه کاری انجام بدم که نشون دهنده این باشه که من نسبت به وقوع این معصیت ناراضیم، من نسبت به ترک واجب ناراحت شدم. اگه احتمال تأثیر میره در همین حد، اگه اینجوریه من باید بکنم این کارو. مثالاش گذشت، مثل اینکه طرف فرض کنید داره قنا میشنوه، موسیقی میشنوه، در اینجا تا من میشم یه نوچ بلند بگم لا اله الا الله، یا اینجوری که بگم طرف خاموش میکنه، همین این واجبه. این کار لزومی هم نداره که من امر کنم. یا اگه فرض کنید که دارن دو نفر غیبت میکنن، من اینجوری میزنم به دست صندلی، اینجوری بکنم اونا متذکر میشن که این کار نباید بکنه، همین این میشه چی؟ انکار قلبی، درسته؟ مثالای زیاده. این رتبه انکار قلبیه. و گفتیم غیر از اعتقاد به بد بودن حرام و انزجار قلبی از معصیت، اون که لازمه مسلمان بودن و مؤمن بودنه، این چیزی که در امر به معروف و نهی از منکر هست اینه که کاری بکنه که محافظ ضمیرش برای دیگران آشکار بشه، یا مثلا رو از طرف برگردونه، یا یه قدری اخم بکنه، یا یه کار دیگه بکنه دیگه. مورد انکار لسانی یعنی که امر و نهی بکنه، حالا چه به صورت مستقیم بگوید نکن بکن، یا اینکه غیر صورت کنایی، یا اونایی که گناه نمی فلان گناه نمی کنن چه آدم های خوبی هن، اگه اثر میکنه در این حد بگید، همین میشه انکار لسانی. این واجب، شرایطش جمع بشه واجبه. انکار عملی یعنی اینکه من یه فعالیتی بکنم طرف مقابل رو تحت فشار قرار بدم، یا شرایط رو یه جوری فراهم کنم که طرف نتونه گناه بکنه. توجه کردیم؟ نتونه گناه کنه. مثلا اگه میخواد بره بیرون، بره فرض کنید یه مجلس حرامی، من فرض کنید که سویچ میخواد با ماشین، یه سویچ رو ادامه میذارم یه جه دیگه که بگرده دنبالش تا زمانش بگذره. اگر این کار میتونم باید بکنم. منتها در رتبه سوم، زمانی نوبت به رتبه سوم میرسد که دو رتبه اول دیگه اثر نکنه. اگر رتبه اول یعنی انکار قلبی و انکار لسانی مؤثره، جایز نیست استفاده از سومی. دقت کردی؟ جایز نیست. شما زمانی سویچ ماشین من میتونی بذاری یه جایی منو سعی گردون کنی که موضوع اون مجلس گناه منتفی بشه که حرف حساب کله من نره، درست؟ مؤثر نشه، یا مفسده داشته باشه خودمون اولی دومی. توجه کردین؟ اما اگر مفسده نداشته باشه و عرض به حضورتون که مؤثرم باشه، باید از همون راه ها حرکت بکنی، به این سومی نباید وارد بشید. این در مورد انکار لسانی و انکار عملی. در مورد اینکه آیا ما بین انکار قلبی و انکار لسانی هم ترتیب داریم، یعنی اول من باید یه نوچ، اگه میتونم به یه نوچ بگم و طرف دست بردار از گناه، یا اینجوری بزنم چیز طرف عرضم به حضورتون که خودشو جمع جور کنه، باید این کارو بکنم، یا همون زمانم هم میتونم تذکر صریح بدم اگه اینم مؤثره. میفرمان دیگه تو اینش ترتیب نیست، هر کدوم خاص انتخاب کنه. اما به مرحله سوم زمانی وارد شود که اولی و دومی مؤثر نمی شود. این مجموعه مسائلی که عمدتاً در بحث امر به معروف و نهی از منکر محل ابتلاء و برخورد ماست. حالا اگر سوال خاصی به ذهن عزیزان میرسه که همین الان بفرمایند، اگر نه ما یه عرض دیگه ای در این چند دقیقه خدمتتون تقدیم کنیم. بفرمایید. مفسده ای که موجب میشه که امر به معروف و نهی از منکر از وجوب بیفته، اون یه ضرر قابل توجهه. توجه میفرمایید. مثلا نه اینکه به شما اخم میکنه، یه طوریست که اگه شما امر و نهیش بکنید، فرض کنید آبروی شما رو توی جمع بزرگی میبره، توی یه جایی خلاصه برای شما مشکلات پدید میاره، علیه شما ممکنه عرض به حضورتون که یه فعالیتی بکنه که زندگی سخت بشه برای شما. در مجموع شما باید بدونید واجبات دینی تا زمانی واجبن که ضرر قابل توجه توش نباشه. اگه ضرر قابل توجه توش بود، وقت اینجا باید سوال کنی که آیا اون واجب ساقط میشه یا نه. بعضی از موارد ساقط نمیشه، یعنی چرا کسی نمیتونه بگه خمس یه پنجم از اموال من از بین بره، من ضرر میکنم، پس دیگه کلن به دلیل اینکه ضرر داریم میکنیم خمس ندیم. این کارا، این سلیقه ها درست نیست. اینجا اصلا این گفتن که این حکم گفتن که ضرر کنید، اینجا باید ضرر رو تحمل کرد. یا بعضی از چیزها یه مقداری بالاخره توش سختی اجمالا داره، مثل روزه. یه کسی مارمزون روزه میخواد، بهش گفتن چون بخو گشنم میشه روزه بگیرم. این اصلا روزه رو قرار دادن برای این که گرسنت بشه، والا دیگه معنی نداشت. حالا میگفتن تو خواب نخور، من نخوری تو خواب، اینجوری گفتن تو بیداری نخور، من اینکه گرسنگی بکشی. اما اگر گرسنگی مثلا به یه حد خیلی وحشتناکی برسه، که ضرر میشه یا واقعا در عرف دیگه در این حدش نمیشه تحمل کرد، اونجاست که از وجوب ساقط میشه. تو امر به معروف نهی از منکرم هست. اگه فرض کنی یه دلخوریه که بالاخره با یه استمالت مختصری بعد حل میشه، یکی دو روز گت و خاک میشه بعد درست میشه، اگه در حد مختصره این از وجوب نمیاندازه. بله امر به معروف، در امر به معروف و نهی از منکر نباید مرتکب گناه شد مگر تو یه جا، تو اون جایی که اون دیگه گناه نیست اگه مرتکب بشید، که اینو در یکی از شبابش تذکر دادن. اگه فرض بفرمایید این پسر یا این دختر مرتکب یه گناهی میخواد بشه در آینده، شما اگر به او مستقیما تذکر بدید وارد ماجرا بشی تأثیر نداره، اطمینان دارید تأثیر نداره. اما اگه پدرش ورود پیدا کنه به این قضیه مؤثر میشه یا احتمال تأثیر داره. البته پدرم یه پدری باید باشه که از طریق شرعی وارد بشه، ولی اگه خود پدرم یه جوریه که وقتی میخواد این وظیفه رو انجام بده خودش مرتکب حرام میشه، اونم نه. اگر مثلا یه معلم عاقلی داره، یه رفیق متدین با ارزم هوش و درایتی داره، از طریق او بخواد اثر میکنه، اینجا بیان عیب این شخص که عیب مخفی هم چه بسا باشه جایز بلکه واجب میشود بر شما که از این طریق اقدام کنی. این استفاده از حرام نیست در اینجا، اینجا در حقیقت غیبت از گناه بودن ساقط میشه، جایز بلکه واجب میشه تا شما برای جلوگیری از حرام اون شخص از این مسیر استفاده کنید. اما استفاده از ابزارهای دیگه در جهت امر به معروف و نهی از منکر، مثلا من کتک بزنم بچه‌مو فرض کنید، یا دانش آموز که شاگردم بخوام کتکش بزنم، این کتک بالغ باشه جایز نیست، غیر بالغ باشه با یه شرایطی که الان محل زیگر چه شما خودت محل ابتلات بله وسط نمیگم، با یه شرایطی جایز میشه. ولی واسه ماهایی که با عرضم بزرگتون که افراد بالغ معمولا طرفیم، تو هیچ شرایطی جایز نیست. نشد دیگه نشد دیگه، من واسه دین خدا بیشتر از خود خدا دلم نباید بسوزه. این از خب چی؟ اونا رو نمیگم به یه جهتی که ولی توضیح میطلبه و ما دیگه امشب زیاد نمیخوایم وقت آقای زبده رو بگیریم و وقت شما رو دیگه. سوال آقای بعد فامیده اون که یادم رو فامیدش آقای ساده تدایی هم جوابشو بدیم دیگه، بقیه آقایون این سوال داشتن باشه بعد. بعده مواردی که مشکوکه، یعنی نمیدونیم طرف گناه میکنه یا نه، باید حمله به صحت کنیم. سوال خوبه، بذار من سوالتونو بگم که خانمان در جریان قرار بگیرن. اگر شما مواجه شدید با یه صدایی که این صدا به نظرتون غنا میاد، ولی چیزایی که غنا هست دو جوره، بعضیش دیگه هر آدمی بشنوه میگه این غناست، بعضی یه جور لب مرز تشخیص شما اینی که غناست، ولی این قابلیت هم داره که یه آدمی که نه اینکه یه ریگه به کفششه، یه آدم عادی هم بگه نه این مشکوکه و به دلیل مشکوک بودن او داره میشنوه. اگر این چنین باشه در این موارد شما نباید بشنوید، چون شما تشخیصتون اینه که غناست، اما نهی از منکرتون هم واجب نیست. دقت کردید؟ چون احراز این که او داره معصیت میکنه را نمیکنه. بله اگر میدونید بنده خدا اصلا توی فازا نیست، که داره این همه چی میشنوه، اصلا غنا هست نیست، بدون اینکه تشخیص بده ورانداز کنه این موضوع رو که این داخل در اون تعریف غنا میشود یا نمیشود، این همه رو انجام میده. به من خدا گفتن ما رمزون بود داشت هندونه میخورد، گفتن هندونه میخوری حرومه، گفتم واسه حرومش که نمیخورم واسه خنکیش میخورم. اونایی که خلاصه موسیقی رو به خاطر خلاصه خنکیش استفاده میکنن نه به خاطر حرام بودن، اونا رو باید متذکر شد که این از کدوم هاست، تو حواست باشه که این چجوریه. اما اون اگر فرد مسئله دانه یا احتمال میدیم مقید باشه و اتفاقا تشخیصش غیر ماست، این هم نسبت به اونایی که خیلی لب مرز قرار میگیره، و الا نسبت به مواردی که مسلمه دیگه اونجا در حقیقت جای حمله به صحت چون نیست، وظیفه همون امر به معروف و نهی از منکر میشه. امیدوارم خدای متعال به همه ما توفیق انجام چنین واجبی رو در همه مواردی که مکلف به اون میشویم مرحمت بفرماید. پروردگارا اون بزرگواری که این واجب رو در روی کره زمین اقامه میکند، که وجود مقدس ولی الله الاعظم حضرت حجت ابن الحسن العسکری صلوات الله و سلام علیه است، خدایا اون بزرگوار را هر چه زودتر ظاهر و آشکار بگردان. خدایا به ما توفیق انجام این واجب رو در دوران غیبت و ظهور اون بزرگوار مرحمت بفرما. پروردگارا به آبروی امام زمان علیه السلام آنچه گفتیم و شنیدیم منشأ مؤاخذه ما در دنیا و آخرت قرار مده، ما را عامل به آنچه گفتیم و شنیدیم بگردان. پروردگارا در این شب جمعه گناهان همه ما را ببخش و بیامرز، والدین ما، ذوی حقوق ما، والدین صاحب البیت، همه را در این شب رحمت و مغفرت غریق بهار رحمتت بگردان. پروردگارا نام ما را در زمره عزاداران سید الشهدا علیه السلام ثبت و ضبط بفرما. خدایا اگر گناهی معصیتی کرده ایم که عقوبتش جدا شدن ما از امام حسین و امام زمان می شود، خدایا به آبروی خود سید الشهدا از سایه چنین گناهانی را بر ما ببخش و بیامرز. پروردگارا اگر در تقدیر تو چنین رفته است که ما روزی دست از حسین ابن علی می کشیم، خدایا قبل از آن روز سیاه خودت ما را با مغفرت از این دنیا ببر، دنیا و آخرت ما را از امام حسین و امام زمان جدا مگردان. خب عرض تشکری کنیم از صاحب عزا که بی بی فاطمه زهرا سلام الله علیها است. چرا میگیم اینجور؟ امام صادق علیه السلام به ابوبصیر در طی یک روایتی که خیلی روایت جانسوز است، آخر اون روایت که خود حضرت هم منقلب شد و مدتی گریست، بعد فرمود درباره گریستن بر امام حسین، آخرش فرمود که یا ابوبصیر اما تحب ان تكون في من يسعد فاطمه، مادر ما که گریه میکنه بر پسرش سید الشهدا، نمیخوای تو کمک کنی مادر ما رو در گریه بر حسین علیه السلام؟ معلوم میشه صاحب عزا اوست، قیامتم که بیاد در روایت داره همین که چشمش به فرزند ارجمندش حسین علیه السلام میفته که در حالی محشور شده است که امام علیه السلام فرمود تنها کسی است که سرش به بدنش متصل نیست، سرش در کف دستش تا نگاه فاطمه زهرا به او بیفت. چنان فریاد میزند، فرمود تمام اهل محشر به گریه بیفته، همه میگریند برای سیدش. ما از فاطمه زهرا تشکر کنیم و از اون حضرت عذرخواهی کنیم که اگر قصوری تقصیری در اقامه عذاب و عزاداری برای فرزندش حسین علیه السلام کرده ایم، خودش بر ما ببخشد و این تقصیرهای ما و بیادبیها و ناشکریهای ما رو منشأ محرومیت ما در آینده نسبت به عزای فرزندش حسین قرار نده. بریم در خانه فاطمه زهرا، قربان دلتو برم یا امیر المؤمنین. فلما نفذ یده من تراب القبر حاجبه الحزن، همین که از کار دفن زهرا فارغ شد، دستهای مبارکش رو به هم زد و تکان داد. اینجا بود که غمهای عالم به دل امیر المؤمنین سرازیر شد. اشکهای درشتی بود که از دیدگان امیر المؤمنین بر صورت مبارکش میغلطید. اینجا بود که امیر المؤمنین پناهی جز رسول خدا ندید، لذا روی خودشو به سوی قبر رسول خدا کرد. ثم حول وجهه الى قبر رسول الله و قال السلام عليك يا رسول الله، عني وعن ابنتك النازلة في جوارك. یا رسول الله سلام برا و سلام این دخترت را که خیلی زود به تو ملحق شده بپذیر. قال یا رسول الله عن صفیتك صبری و رق عنها تجلدی. یا رسول الله، منی که بدر و حنین و احد و خیبر رو دیدم، در اون مواقف صبر کردم، اما در مصیبت از دست دادن زهرا صبرم به پایان رسیده، دیگر نمیتوانم تحمل کنم. فلقد استرجعت البديعة وأخذت الرهينة. یا رسول الله، امانتی که به علی سپرده بودی اکنون به تو بازگردنده. اما لیلی فمزهد و اما حزنی فسرمد، دیگه حزن اندوه علی به پایان نخواهد رسید، دیگر شبها علی خواب نخواهد داشت. اینجا امیر المؤمنین با رسول خدا درد دل میکرد، دخترش زینب کبرا هم کربلا کنار بدن پاره پاره برادر، او هم رسول خدا رو خطاب قرار داد. یا رسول الله صلی الله علیک ملیک السما، آنها حسین المرمل المدوا مقدم.